أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ادله قول به ظهور صيغه امر در وجوب بود، هرچند این ظهور ممکنه مستند به وضع باشه یا به اطلاق یا به حکم عقل یا بناء عقلا، لکن اصل ظهور صيغه امر در وجوب ادعایی است که جمع کثیری از اصولیین مطرح کردند. دلیل اول تبادر. مرحوم آخوند ادعا کردند متبادر از صيغه امر مع خلو بها عن القرینه دال بر وجوبه، متبادر از این آقای مسعودی اومد حواس ما رو پرت کرد، متبادر از صيغه امر مع خلو بها عن القرینه معنای وجوبه، اون چه که به ذهن متبادر میشه از صيغه وجوبه. ایشون علاوه بر استدلال به تبادر تأیید کردن اون را با صيغه عقلا. یه اشکالی رو اینجا صاحب معالم مطرح کرده به عنوان یک مانع بر سر راه تبادر. البته ایشون این اشکالی که مطرح کرده فقط در برابر تبادر نیست، این میتونه به عنوان یک اشکال در برابر انصراف هم باشه که انصراف خودش یه دلیل مستقلی است. ما بعداً در باب انصراف و اشکال صاحب معالم به انصراف هم بحث خواهیم کرد. حالا ای حال این اشکال صاحب معالم هم میتونه در برابر ادعای تبادر مطرح بشه، هم در برابر ادعای انصراف که بعداً خواهیم گفت. ما فعلا حالا در این مقام این رو ذکر کردیم. خلاصه اشکال صاحب معالم این بود که اگر صيغه امر، اگر متبادر از صيغه امر وجوبه، پس چرا این همه در اوامر شرعیه یا در اوامر عرفیه صيغه امر در ندب استعمال شده؟ این کثرت استعمال باعث میشه که صيغه در ندب مجاز مشهور باشه و لذا مع خلو صيغه عن القرینه ما نمیتونیم وجوب را از صیغه بفهمیم، نهایتا باید توقف کنیم. حالا ایشون راه توقف رو پیش میگیره. این اشکال صاحب معالم. خب مرحوم آخوند از این اشکال پاسخ میدن، میفرماید اولا استعمال صیغه امر در استحباب بیشتر از استعمال صیغه امر در وجوب نیست. تا شما ادعا کنید کثرت استعمال صیغه در استحباب مانع ظهور صیغه در وجوب بشه، صاحب معالم در واقع در صدد بود با ادعای کثرت استعمال صیغه در استحباب در برابر ظهور صیغه در وجوب و تبادر معنای وجوب از صیغه مانع تراشی کنه. مرحوم آقون می فرماید اولا اینجا، علیکم السلام، کی گفته استعمال در معنای استحباب اکثر است از استعمال در وجوب؟ این اولا. ثانیاً سلمنا که استعمال صیغه در وجوب، ببخشید، استعمال صیغه در ندب و استحباب اکثر از استعمال اون در وجوب باشه، ولی این همیشه با قرینه همراهه. ما بدون قرینه نداریم که این در، یعنی اکثر موارد، در اکثر موارد که صیغه امر در استحباب استعمال شده همراه با قرینه است. و چنانچه لفظی در معنای مجازی کثیراً هم استعمال بشه اما با قرینه همراه باشه، این مانع حمل لفظ بر معنای حقیقی وقتی که قرینه ای وجود ندارد نیست. اگر یه لفظی در معنای زیاد استعمال بشه و با قرینه هم همراه باشه، این دیگه مجاز مشهور درست نمی کنه. اینجا به حد مجاز مشهور نرسیده که استعمال صیغه در معنای استحباب بدون قرینه باشه. خب اگر استعمال همیشه همراه با قرینه است، خب این مانعیت ایجاد نمی کنه. حالا اگر کسی یا در بین مردم کلمه اسد را کثیراً با قرینه در معنای رجل شجاع استعمال کنن، یعنی قرینه ترک نشه، قرینه نیاز باشه، این کثرت استعمال باعث نمیشه که ما چنانچه لفظ اسد بدون قرینه استعمال شد نتوانیم اون رو حمل بر معنای حقیقی کنیم. وقتی مانعیت داره کثرت استعمال، وقتی مانعیت داره که لفظ در معنای مجازی بدون قرینه استعمال بشه، یعنی به حد مجاز مشهور برسه. ولی واقعش اینه که اینجا استعمال صیغه در ندب به حد مجاز مشهور نرسید. لذا این اشکالی که صاحب معالم وارد کردن به نظر مرحوم آخوند وارد نیست و مانعیتی در مقابل تبادر ایجاد نمی کنه. بعد خود مرحوم آخوند یک به اصطلاح استشهادی هم می کنه به مسئله عام و خاص، میگه در السنه شهرت پیدا کرده که ما من عام من الا وقت خص، یعنی لفظ عام استعمال میشه ولی در این حال عامی وجود نداره که تخصیص نخورده باشه. خب حالا با توجه به کثرت عموماتی که تخصیص خوردن، آیا باعث می شود اگر عام در کتاب و سنت استعمال شد و قرینه ای هم دال بر اراده خاص زمیمه اون نبود، ما از ظهور عام دست برداریم؟ با اینکه ما من عام من الا وقت خص، اما اگر ما مواجه با یک عام می بشیم شک کنیم تخصیص خورده یا نه و قرینه ای هم بر تخصیص نداشته باشیم، با اصالت العموم اثبات عمومیت میکنیم. چطور اونجا کثرت مانعیتی در برابر کثرت تخصیص مانعیتی در برابر عام و ظهور عام در عموم نداشت، اینجا هم همینطوره. هر کثرت استعمالی مانعیت ایجاد نمی‌کنه. اگر کثرت استعمال به حدی برسه که دیگه قرینه نخواد، یعنی به حد مجاز مشهور برسه، اون وقت مانع میشه و الا مانعیتی نداره. خب این عرض به حضور شما دلیل اول که تبادر باشه و دفاع مرحوم آخوند از این دلیل. عرض به حضور شما و پاسخ ایشون به اشکالاتی که در اینجا داده شد. بله.
الان مرحوم آخوند در مورد هم بگن که از ظهور صیغه هم در وجود درست به تبادر دارم،
نه تنها ظهور، میگن این ظهور مستند به وضع هم هست، یعنی صیغه هم وضع شده برای وجوب، دلیلش هم تبادل.
حالا تبادل مقدمه یا استعمالات قرآن و روایات؟
اصلا ما این تبادل هم راه برای کشف هم اوناست.
نه باید این تبادل
هم نه ببینید، یعنی میخواد بگید تبادل همین، حالا باید اینو بحث کنیم، یعنی میخواد شما اینو بگید، شاید منظور شما اینه که این تبادر مستند به حق لفظ نیست، منظورتون اینه شاید. خب حالا این باید بحث کنیم، این اشکاله که آقا اینجا این تبادر آیا مستند به حق لفظ هست یا نیست، اینو باید بحث کنیم. منظورتون متوجه نشدم.
دوستان
جواب معلومه آخوند خلاف از صورت معلومه، صورت معلومه که اینجوری که صیغه عام در استثباب به کار رفته
بدون قرینه، در صورتی که مرحوم آخوند بعضی
وقتی بودش که صیغه عام با قرینه توی استثباب به کار رفته. خب یعنی میخواد بگه اونجا به حد مجاز مشهور رسیده؟
آره،
ایشون میگه نه به حد مجاز مشهور نرسیده. خب حالا ما الان باید کلمات صاحب معالم و اینجا به اصطلاح ببخشید اشکالات مرحوم آخوند به صاحب معلم باید اینجا بررسی کنیم دیگه. حالا اونم یه بخشیش. عنایت بفرمایید. خوب دقت کنید. خب حالا ما فعلا داریم ببینید ادله و راههایی که برای ظهور وضعی صیغه در وجوبه بررسی میکنیم. تبادر بازم ببینید چند بارم گفتم تبادر هم اصل ظهور صیغه در وجوب رو ثابت میکنه و همین که این ظهور مستند به وضعه. چون اگر خاطرتون باشه ما قبلا علامات به اصطلاح وضع را که بررسی میکردیم یکی از امارات وضع تبادر بود. تبادر اماره وضعه. خب اما در مورد اصل ادعای مرحوم آخوند خب اشکالاتی مطرح شده، از جمله این اشکال که اگر بخوایم اثبات کنیم یه لفظی برای معنایی وضع شده و اون معنا معنای حقیقی اون لفظه، در صورتی میتوانیم به تبادر استناد کنیم که تبادر حقی باشد. تبادر حقی یعنی تبادر مستند به حق لفظ بلا غیر، تبادری که به خود لفظ مستنده نه به چیز دیگر. اگر تبادر اگر معنایی به ذهن متبادر شد این علامت وضع و علامت حقیقت بودن اون معناست. لذا باید ببینیم آیا اینجا این چنین هست یا نیست. دقت کنید مطلق فهمیدن یک معنا از لفظ دال بر حقیقی بودن اون معنا نیست. این که ما یه معنایی رو از لفظی بفهمیم این احتمال داره مستند به وضع باشه، احتمال داره از جهت اطلاق و مقدمات حکمت باشه، احتمال داره از راه عقل باشه. چون فهم معنا از لفظ محتمل است به یکی از این وجوه باشد، لذا دیگه نمیتونیم تبادر رو دلیل بر وضع قرار بدیم. مثلا اگه کسی اومد ادعا کرد آقا ما از صیغه امر ظهور ما از صیغه امر معنای وجوب رو میفهمیم، صیغه امر ظهور در وجوب داره ولی از راه حکم عقل چنانچه محقق ناینی گفته. خب اینجا معنای وجوب فهمیده شده ولی دیگه این مستند به حق لفظ نیست. تبادر در صورتی علامت حقیقته که ما احراز کنیم این معنا از خود لفظ استفاده شده و احتمال دیگری در این مقام وجود نداشته باشه. اینجا این مشکل هست، کما اینکه بعضی ادعا کردن گفتن امر ظهور در وجوب داره ولی وجوب مثلا از راه مقدمات حکمت فهمیده میشه یا از راه عقل فهمیده میشه. این به اصطلاح یک اشکال. اگر بخوایم اشکال اول رو خلاصه کنیم، اشکال این است که دلیل اعم از مدعاست. مدعا وضع صيغه امر برای وجوب، دلیل اثبات میکند ظهور صيغه امر در وجوب را، اعم از این که بالوضع باشد یا بالاطلاق باشد یا به حکم العقل باشد. اشکال دوم، بله، مدعا چیه؟ وضع صیغه امر برای وجوب، یعنی وضع این لفظ را، این هیئت را وضع کرده برای وجوب، این مدعاست. دلیل چیه؟ دلیل اینه که ما وقتی میبینیم یه معنایی از بین سایر معانی به ذهن خطور میکنه، انسباق المعنا الى ذهن، تبادر یعنی این دیگه، انسباق المعنا الى ذهن یعنی تبادر، این دال بر وضعه، دال بر اینه که این معنا معنای موضوع له، این درسته. ولی حالا دلیلی که آوردن اینا نهایتا اثبات میکنه این معنا به ذهن خطور میکند، ولی آیا فهم ما این که این معنا رو ما میفهمیم از صیغه، این منشأش خود لفظه؟ اگه این باشه درست، اثبات میشه این مدعاست. اما اگر این فهم مبتنی باشه بر مقدمات حکمت یا حکم عقل، اینجا دیگه استفاده وضع نمیشه. خب الان اینجا ما اون چه از صیغه میفهمیم وجوبه، فهم ما ولی مستند به حق لفظ معلوم نیست باشه، احتمال داره به خاطر یکی از اون دو جهت باشه، پس دلیل میشه اعم از مدعا. اشکال دوم این است که اساسا ببینیم تبادر در این مقام ثبوتا ممکنه یا نه. تبادر از سه حال خارج نیست، یا ما از ماده این امر، ماده سله مثلا، معنای وجوب به ذهنمون میاد، یا از هیئت این معنا به ذهنمون میاد، یا از هر دو. احتمال اول قطعا باطله، یعنی وجوب از ماده هیئت افعل، از ماده امر به دست نمیاد. وقتی میگه سله، ماده سله چیه؟ صاد و لام مثلا. خب این خود این ماده چه ظهوری در وجوب داره؟ پس استفاده وجوب از ماده صیغه افعل این ممکن نیست. اما اینکه از هیئت استفاده شود، خب این هم محل بحثه، چون مدلول هیئت بالاخره بحث نسبی است. این بحث نسبی هم بین وجوب و استحباب مشترکه. مجموع مرکب از ماده و هیئت هم که وضع مستقل نداره، هیچ جا ما نداریم که واضح مجموع ماده و هیئت را برای معنای وضع کرده باشه در این قبیل حیات. پس ممکنه بگیم اساسا تبادر در ما نحن فی ممکن نیست. اینم عرض به حضور شما یک اشکال. اما اون چه که ایشون در پاسخ به صاحب معالم گفتن، گفتن استعمال صیغه امر در استحباب اکثر است از استعمال صیغه امر در وجوب. این هم محل اشکال، چون واقعش این است که ما به ابواب فقهی که مراجعه می کنیم استعمال صیغه در ندب بیش از وجوبه. یعنی از اول فقه تا آخر فقه شما اگر نگاه کنید ببینید صیغه امر در معنای وجوب استعمال شده یا معنای استحبابی، حق با صاحب معالمه که استعمال صیغه در معنای مستحبی در معنای استحباب و ند بیش از وجوبه. حالا ممکنه در مواردی هم، یعنی که نه این هست حتما در موارد زیادی هم تازه استحباب به غیر صیغه افعل بیان شده، گاهی به صورت جمله مضارع یا نه مثل اون. نه ببینید ایشون در جواب اول گفت آقا این صاحب معلم گفت بالاخره استعمال در ندب اکثر از وجوب، ایشون گفت نه خیر استعمال در وجوب بیشتره در مرحله اول. ما به این حرف ایشون عرض کردیم ایراده، که ایشون که میگه استعمال در وجوب بیش از ندب، نه خیر اینجور نیست، حق با صاحب معلمه. واقعش اینه در ابواب مختلف فقه اون مقداری که صیغه در وجوب در استحباب استعمال شده در وجوب استعمال نشده. حواستون کجاست؟ اما بر چی؟ نه ببینید ما ایشون در واقع نه ببینید ایشون در پاسخ یه ادعای رو اومد مطرح کرد. ببینید اصل اشکال این بود که صاحب معالم میخواست بگه آقا کثرت استعمال صیغه در ندب این مانع ظهور صیغه در وجوبه. آی آخوند در جواب ادعای مطرح کرد، گفت اصلا شما میگید این کثرت استعمال یه مانعه، کثرت استعمال در ندب یه مانعه، کی گفته اصلا استعمال در ندب اکثره و استعمال در وجوب اکثره؟ یه نزاع صغروی است. ولی ما عرضمون به مرحوم آخوند اینه که نخیر اینجا حق با صاحب معالمه، استعمال در ندب اکثر است از استعمال در وجوب. خب اون بعدشو نه، اون ما هنو به اون نرسیدیم، ما همین حرف اولشو اشکال کردیم. ما همینو، این که ایشون میگه استعمال سیغه در وجوب بیشتره، آقای آخوند اینجور ادعا کرده، میگیم نخیر، الحق و الانصاف استعمال سیغه در ندب بیش از وجوب است و هازا یدرکو بالمراجعت مختلف ابواب الفقه. یعنی اینجا حق با صاحب معالم این بخشش. اما در جواب دوم آقای آخوند فرمودند که این استعمالات سلمنا، یعنی سلمنا استعمال صیغه در ندب اکثر باشد، ولی این استعمالات به حد مجاز مشهور نرسیده و در تمام اونها قرینه وجود داره، لذا کثرت استعمال در معنای مجازی اون هم با کمک قرینه هیچ مانعی بر سر راه تبادر وجوب ایجاد نمی کنه. این حرف آقای آخوند بود. خب این حرف عرض به حضور شما از این جهت مشکل داره که به هر حال کثرت استعمال در این معنای مجازی تا حدودی در مقابل تبادر مانعیت ایجاد میکنه. یعنی وقتی ذهن انسان معنوس شد به یک معنای مجازی، ولو با قرینه، خود به خود وقتی اون لفظ رو میشنوه و قرینه ای هم کنارش نیست، به واسطه انس ذهنی با اون معنا دیگه تبادر نمی کنه معنای حقیقی. ممکنه همین معنا به ذهن بیاد، چون تبادر یعنی انسباق المعنا الازه. پس کثرت استعمال در ندب هرچند به حد مجاز مشهور نرسیده باشد و با قرینه باشه، ولی وقتی شما هر صفحهی، هر فصلی، هر بخشی از ابواب مختلف فقه رو باز میکنید، این معنا ولو بالقرینه استفاده بشه، این خود به خود جلوی تبادر را میگیره. این حرف هم محل بحث. اما استشهادی که ایشون کرده به مسئله عام و خاص، خب این هم از مرحوم آخوند تعجبه. البته یه توجیه ممکنه برای کلام ایشون پیدا بشه که حالا عرض خواهیم کرد، ولی مسئله این است که اساساً خود مرحوم آخوند نظرشون این است که اگر عام در عموم استعمال شد ولو از اون خاص اراده بشه، این مستلزم مجازیت نیست. به عبارت دیگه استعمال العام فیما عدل باقی لم یکن مجازن، استعمال عام در باقی مانده بعد از تخصیص، این حقیقته. وقتی شما میگید اکرم العلماء الا الفساق، حالا این بحث هم در مخصص متصل است هم در مخصص منفصل، منظور شما از این العلماء چیه اینجا؟ وقتی میگید اکرم العلماء الا الفساق، منظور علمای عدوله. پس العلماء گفته شده ولی ازش اراده شده چی؟ علمای عادل. خب اینجا بحثه که آیا این استعمال عام در ما عدل خاص این استعمال حقیقی یا مجازی؟ یه بحثی اونجا مطرحه در جای خودش. اونجا محققین و از جمله خود مرحوم آخوند بر این باور است که این استعمال استعمال حقیقی است، استعمال مجازی بله نیست. خب وقتی اونجا خود ایشون قائله که این استعمال استعمال حقیقیه، ما چطور این رو به عنوان شاهد در ما نحن فیه ذکر میکنه؟ در ما نحن فیه ما میخواییم ببینیم، یعنی ایشون اینو شاهد آورد. دقت کنید، مسئله عام و خاص رو شاهد آورد بر چی؟ بر این که اگر لفظی کثیراً در معنای مجازی استعمال شود مع القرینه، این مانع بر سر راه تبادر و ظهور در معنای حقیقی نیست. دلیلش اینه که شهرت دارد که ما من عام من الا وقت خص، اما مع ذلک این به اصطلاح اگر جایی عام میوارد بشه و ما ندانیم ازش خاص اراده شده و قرینه نباشه، حمله بر معنای حقیقی خودش که عام باشه میشه. خب این چه ربطی به ما نحن فیه داره؟ در ما نحن فیه بحث از این است که لفظ کثرت استعمال پیدا کرده، اونم به واسطه مجاز، به واسطه قرینه دال بر معنای مجازی است. خب این با مسئله عام و خاص که در اون عام استعمال در معنای حقیقی خودش شده چه سنخیتی داره؟ لذا این حرف مرحوم آخوند هم به نظر میرسه تمام نباش. خب تا اینجا سخن مرحوم آخوند پیرامون تبادر و اشکالی که به تبادر مطرح شده بود و پاسخ مرحوم آخوند به زمیمه اشکالاتی که به مرحوم آخوند وارد بود رو بیان کردیم. بالاخره میخوام ببینیم تبادر صلاحیت داره به عنوان دلیل و مستند ظهور صیغه در وجوب قرار بگیره یا نه. حالا اینجا باز یه مطالبی هست که اون رو عرض میکنیم و نهایتاً انشاءالله معلوم میشه که بالاخره تبادر میدون میتواند دلیل بر وضع صیغه برای وجوب باشه یا نه، که انشاءالله فردا هست.